سالها پروژه هایی که تو بحث ساخت قطعات هوایی پرنده ها انجام شده، اینها بارها و بارها مدل شده، اشکالات اصلاح شده و در نهایت رسیدیم به سیمرغ. سیمرغ در واقع خیلی از مسائل و تجارب قبلی که ما داشتیم روی بحث در واقع ساخت پرنده توش لحاظ شده. به نظر من انتخابش به عنوان هواپیمای ترابری برای شروع انتخاب خوبی بوده، یعنی شاید اون اصلاحاتی که نیاز داشت پروژه های قبلیمون توی سیمرغ دیده شده. نقش در واقع شرکت های دانش بنیان تو حوزه هوایی در واقع تو بحث ساخت قطعات، سامانه ها و ریز قطعات هست که خب سال هاست که با توجه به اون فرمایش آقای مهندس سهیلی و آقای مهندس مازدی به خاطر بحث تحریم ها و اینها ما قدم های مثبتی در این راه برداشته شده، یعنی خب به نسبت 20 سال 30 سال گذشته ما یه تعدادی کثیری از قطعات، سامانه ها و سیستم های هوایی رو داریم که در کشور ساخته شده و نمود اینها خودش رو در این پروژه نشون میده، در پروژه های مشابه آینده انشالله نشون میده. ما چاره ای نداریم با توجه به وضعیت فعلی در واقع ناوگانمون بریم به این سمت که بتونیم در واقع تو این حوزه یه بخشی از نیاز رو از طریق بومی سازی حل بکنیم. البته شرکت های دانش بنیان که تو این حوزه دارن کار میکنن قطعا به خاطر شرایط ویژه این صنعت مشکلات بسیار عدیده ای دارن.
بله.
به دلیل اینکه خیلی از قطعات و سیستم هایی که تو این صنعت ساخته میشه به لحاظ تکنولوژی ساخت، به لحاظ استراتژیک بودن نسبت به سایر صنایع، حالا مثل صنایع خودروسازی شاید الان بشه نام برد یا صنایع مرتبط مربوطه، یه مقداری شرایط خاص‌تر دارن. به همین دلیل یک نگاهی میطلبد و یک نگاه خاصی میطلبه که بتونیم یک حمایت خاصی از این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام بدیم، تجمیع در واقع برآیند این شرکت‌ها منجر بشه به تولید محصول ما.
یه سوال ازتون بپرسم جناب آقای مهندس پورمهراب، فعالیت ویژه دانش بنیان ها الان، چون میخوایم الان با یک بزرگوار دیگری هم که روی خط ارتباطیمون هست صحبت کنم، کوتاه بپردازیم بهش و بعد با جزئیات از شما بیشتر بشنویم. ویژه داریم راجع به دانش بنیان ها از قطعات دارن به نوعی بهره وریشو بالاتر، یعنی تولید قطعات مربوط به خود مربوط به هواپیما الان نگاه ویژه بهش تا برسیم به ساخت هواپیما، یا اینکه نه الان نگاه اینه که بریم به سمت ساخت هواپیمای ملی؟
به هر صورت گریزی نیست، یعنی اگر قراره که هواپیمای ملی هم ساخته بشه خب این تشکیل شده از یک سری قطعات، شاید بیشتر از 10,000-20,000 قطعه در کنار هم جمع میشه، گاهن 100,000 قطعه جمع میشه تا یک در واقع هواپیمایی ساخته بشه. این 100,000 قطعه نیازمند تولید کنندگان دانش بنیانی هست که توی زمینه‌های مختلف دارن تولیداتشون انجام میدن، از یک پیچ و مهره گرفته تا قطعاتی که مربوط به بدنه میشن تا قطعاتی که مربوط به موتور میشن. ما تا الان در کشور اگر در واقع بخوام جزء مزایای مزیت‌های این چند سال عرض بکنم، شاید بیشتر از 5,000-6,000 از این اقلام رو تجاری سازی کردیم، بومی سازی کردیم، رو ساختیم. امکان توسعه این وجود دارد، البته شرایط خاص خودش رو میطلبد، یک سری همکاری‌های ویژه‌ای میطلبد که خب گاهن وجود داشته بعضی موقع و گاهن وجود نداشته، که حالا یه مقداری بحثش تخصصی تر هست که بحث اون سیستم حاکمیتی در واقع سازمان هواپیمایی کشوریه و سازمان صنایع هوایی و ارتباط اینها با شرکت‌های دانش بنیان که چقدر میتونن از شرکت پتانسیل موجود شرکت‌های دانش بنیان استفاده بکنن تا در واقع بومی سازی ما در واقع تکمیل بشه و این زنجیره تأمین در واقع کامل تر بشه.
نه احسن انجام بشه. خیلی ممنونم از شما مهندس پور مهراب. دوباره همراه شما دو بزرگوار خواهیم بود. اما روی خط ارتباطی برنامه ایران امروز جناب آقای دکتر وزیری هستند، استاد طراح هواپیما و مسئول طراحی هواپیما در کارخانه هواپیماسازی. می‌خوایم ویژه از ایشون بپرسیم که وضعیت ناوگان هواییمون، طراحی هواپیما، ساخت هواپیما در سرزمینمون به چه صورت هست. جناب آقای دکتر وزیری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خانم فقیهی، تشکر میکنم از خانم خیرخواه که بالاخره تونست از وسط تدریس ما یه بریک بر من درست بکنه بیام تو بحث شما.
بزرگوارید، باعث افتخار ماست که در خدمتتون هستیم در برنامه.
خوشحالم که آقای مازدی و آقای سهیلی و آقای پور مهراب بله. از همکاران گرانبهای ما قبلا با شما گفتگو کردن و زمینه ها رو آماده کردن. باید عرض بکنم که قبل از هر چیز من باید بگم که ضمن اینکه ما تبریک تولد امام رضا علیه السلام رو داریم، باید تبریک بگیم به تمام بچه های زحمتکش از استادکارات، مهندس ها، طراح ها، دانشمندان شرکت صنایع هواپیماسازی در اصفهان که من معلم که تو تهران هستم واقعا دلم شاد شد و بچه هایمون همه واقعا یک روحیه بالایی پیدا کردن که اولین هواپیمای سنگین تجاری باربری کشور که پارت 25 سخت‌ترین استانداردهای هوایی برش حاکمه تونست بعد از 120 سال از برادران رایت کشور ما بتونه یه همچین هواپیمایی رو بسازه، طراحی بکنه، بسازه، مونتاژ بکنه، تستای زمینی رو طی بکنه، دیروز پروازش انجام داد. این یک خبر بسیار بسیار بزرگیه و امیدوارم در جلسات دیگه ای از برنامه های دیگه صدا و سیما این رو بهش بپردازن، از طراحان ارشدش که در حسا هستن تقدیر بشه و اونا بیان هواپیماشون رو توضیح بدن به ملت ایران.
امیدوارم که خیلی ویژه بتونیم بهش بپردازیم. و وقتی راجع به موضوع این چنین صحبت میکنیم، ساخت هواپیما، رسیدن به دانشش و رسیدن به دانش ساخت قطعاتی که هواپیماهای بزرگ بهش نیاز دارن، حال خوبی برای هممون هست به عنوان یک ایرانی. امیدوارم خبر این چنینی بسیار باشه.
هواپیمایی که پرواز کرده یک هواپیمایی که حدود 21 تن وزنشه و میتونه 5 تن بار رو جابجا بکنه. کشور ما از 100 سال پیش به این ور هواپیمای باربری سبک رو همیشه میخریده و استفاده میکرده و همه اینها امروز بعد از انقلاب پیر شدن و مسئولین باید ازشون تشکر کرد که صبور بودن، صبر کردن تا بعد از 18 سال کار روی این هواپیما بیان. نیاز باربری سبک کشور رو که بودن 100 فروند ما بهش نیاز داریم چون همه اینا پیر شدن دارن از زده خارج میشن، رو بیان با این هواپیمای ساخت بچه های ایران جایگزین بکنن. این خیلی مهمه که بازار صبور باشه و بیاد خودش رو پیوند بزنه به ساخت بومی. باید. این خیلی عالیه، اما یادمون باشه که این هواپیما که شاید بیش از 700 800 نفر در طراحی و ساختش و مونتاژش و پروازش و اون خلبان بی‌نظیری که برای اولین بار یک هواپیمای گمنامی رو که ما میگیم خطرناک‌ترین پرواز هواپیمایی که نمی‌شناسیمش، اینا تست پایلوت هستن. این تست پایلوتی که سابقه در نیروی هوایی ما داره اومد و این هواپیما رو پرواز داد و شجاعانه پروازش داد. اینا صحنه های مهمه که وقتی ایرباس اولین هواپیماش پرواز میکنه، شاید بگم چندین روز اروپا مشغول پرداختن به خبرشه.
بله، پوشش خبری این موضوع،
پوشش خبری مفصل با طراحانش، با خلبانش، با همه چی هستش. من به شما عرض بکنم که این هواپیما که الان اولین پروازشو کرده، شما بزرگوار و دیگر شنوندگان محترمی که دارن گوش میدن به این خبر، این حداقل دو فروند دیگه هم باید بهش بپیونده و باید حداقل، من به عنوان معلم دارم عرض میکنم، اونجا طراحان هستن که حرفای اصلی رو اونا باید بزنن. ما از این دور که داریم نگاه میکنیم، حداقل سه فروند باید بیش از 2 سال پرواز بکنه، بالای 3000 ساعت پر بکنه تا این هواپیماها اشکالات خودشون رو نشون بدن، اشکالاتشون رفع بشه و در اختیار مصرف کنندی که قرار میگیره، خطوط هوایی که بار سیویل بار تجاری جابجا میکنن قرار میگیره، اونا بگن عجب هواپیمای خوبی، عجب هواپیمای امنی، ما هیچ مشکلی با این هواپیما نداریم. برای اینکه به این جملات بسیار شادی آور برسیم، باید 2-3 سال دیگه هم باز زحمت بکشیم. 20-30% کار طراحی بعد از اینکه اولین پروازش انجام داد رخ میده، که اونم اصلاحاتی که رو هواپا انجام میدن، اروپایی انجام میدن، روسا انجام میدن، چینی انجام میدن، ما هم باید این راهو طی بکنیم. من تا اینجا بیام تا ببینم سوال بعدی شما.
خواهش میکنم آقای دکتر وزیری، با توجه به نگاه شما فکر میکنی که ما در 2-3 سال آینده میتونیم به چنین دستاوردی برسیم؟ یعنی آزمون و خطاها رو با همین، به قول من با همین فرمون که داریم میریم جلو، میتونیم تا 2-3 سال آینده برسیم به این امکان که استفاده بکنیم؟
رئیس جمهور اومدن از این هواپیما بازدید کردن چند ماه پیش، خبرش پخش شد، من داشتم گوش میدادم. ایشون بسیار خوشحال شد که این تابو شکسته شد و بچه های ایرانی تونستن 17 سال کار بکنن، هواپیماشون رو برسونن روی باند، اولین پرواز هواپیمای باربری تجاری انجام بشه. ایشون اون موقع گفتش که من دوست دارم، و یه آقای به نام دکتر سولانا ستاری، معاون
علمی فناوری ریاست جمهوری
اون موقع بود، الان مالا دکتر فیروزآبادی هستن. این ایشون گفتش که ما یک هواپیمای دیگه هم در دست کار داریم و اون هواپیمای مسافربری 72 نفره جته، که اون رو الحمدلله در تهران دانش بنیان ها دارن انجام میدن، به اضافه دانشگاه ها که در رأس دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه محوری، تو دست دانش بنیان هم دانش بنیان آسا و بچه های شریف، بچه های علم و صنعت، صنعتی اصفهان و دانش بنیانی مثل دیبا انرژی، مثل سیگما و دیگران، و این بزرگوارانی که قطعه می سازن بعدن میان به می پیوندن.
بسیار عالی.
اون در دست طراحیه. بنابراین خانم فقیهی، به شما عرض بکنم که این ماشینی که این هواپیمایی که الان داریم میبینیم داره پرواز میکنه، این بالاخره ترس و لرز رو از مسئولین گرفت و گفت ما بچه های ایرانی میتونیم چیکار بکنیم، هواپیمای باربری تجاری بدیم بیرون، پشت سر ما هواپیمای جت مسافربری داره حرکت میکنه، کنار اینم بعضی هواپیماها هستن تو ایران که موتورشون رو دیگه غربی ها نمیدن، بعضی کشورها دیگه نمیدن، و ایرانی ها دارن فکر میکنن که موتور جتی رو در کشور دارن به بلوغ میرسونن که روی این هواپیماها سوار بکنن. بنابراین شما با موجی از کارهای برجسته هوانوردی، من نظامی رو صحبت نمی کنم، غیر نظامی، ما به هواپیماهای غیر نظامی میگیم تجاری، موجی از حرکت‌های هواپیماهای تجاری در باربری، در مسافربری و در ساخت موتورهای اینها، و البته دانش بنیان هم که الان اینجا حضور دارن و آقای معاذدی هم خیلی خوب میشناسه اینها رو، اینها هم میان قطعاتشو و اقلامشو و سامانه هاش هم تامین میکنن. کشور در 4-5 سال آینده شاهد درست مثل زمانی که در 7-8 سال پیش موشکی اوج گرفت و کشور رو برد جهانی کرد از نظر قدرت موشکی، به نظر من در 4-5 سال آینده بدون اینکه بخوایم اغراق بکنیم و خلاصه شعارهای تو خالی بدیم، کشور شاهد پیشرفت‌های خوبی خواهد بود در هواپیماهای تجاری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر وزیری، ممنون که بی اغراق راجع به وضعیت هوایی سرزمینمون حداقل در 3-4 سال آینده برای ما صحبت کردید. اگه نکته پایانی دارید برای ما و دوستان شنونده بفرمایید که بیشتر از اینم وقتی کلاس شما و دانشجوها رو نگیریم.
دست شما در نکنه، لطف کردین، تشکر می‌کنم از دیگر شرکت کنندگانتون. باید عرض بکنم که هواپیماهای گفته میشه که ایرانی ها مثلا سوزن نمیتونن خوب تولید بکنن، رفتن هواپیمای باربری تجاری از زمین بلند میکنن. این من به شما بگم بعضی از کشورهای بسیار برجسته سوزن تولید نمیکنن، سوزن از چین میارن، خیلی ارزون، خیلی راحت، آدم
وقت و انرژیش رو برای کار دیگر میذاره،
نمیره یه چیزی که ارزون اویلیبل هست توی دنیا، تحریم هم روش نیست، برداره یه گرمه کارخونه را بندازه. من یادم میاد یک کارخونه از خارج اومد به ما گفتش که ما میخوایم یه هواپیما رو بدیم شما بسازیم، گفتیم باری کلا خیلی خوبه ما این کار انجام میدیم، گفت بیا یکی از کارخونه هایی که بد میدیم پیچ و مهره های این هواپیماست. گفتم ما چند تا هواپیما باید تولید بکنیم با این لایسنس؟ هواپیما رو همین الان میدم شما سوار، هنوز قرارداد نبسته، جعبه بذار تو هواپیما بفرست برام، من برم یه گالمه کارخونه بزنم که پیچ و مهره اینو تولید بکنم، پیچ و مهره تو کشور تهران کارخونه بزن. بنابراین من میخوام عرض بکنم که بعضی از بزرگوارانی که تو ایران پیش خودشون فکر میکنن که خدای نکرده داریم فریبشون میدیم، اینجور نیستش. بعضی چیزها رو ما لازم نداریم خودمون تولید بکنیم،
ولی بعضی چیزها اهمیت بیشتری داره.
ما کارخونه پیچ و مهره اتفاقا داریم، برای پیچ و مهره هواپیما اتفاقا داریم، با یه تولید محدودی بعضی از پیچ و مهره ها رو تولید میکنه. رفتیم که اینا رو گسترش بدیم، دیدیم آخه امریکا و اروپا برای همه دنیا هواپیما تولید میکنن، برای این کارخونه پیچ و مهره هاشون خیلی سودآور میشه، تکنیسیان ها و سرمایه گذاری که اونجا میکنن سودآور میشه.
بله.
سودآور نمیشه. ما میتونیم تمام پیچ و مهره های هواپیماهای نظامیمون رو ما خودمون نمونه درست کردیم، اگر نتونیم تو بازار بین المللی به دست بیاریم میسازیمش. من این تابو رو اولا وردارم که این مسئله نیستش. ما اگه یه مثلا چرا داریم هواپیما رو دنبال میکنیم پیچ و مهره دنبال نمیکنیم، این اصلا لازم نیست. بعدش هم بعد به شما عرض بکنم که هواپیمای تجاری ایران امروز 170 سال قبل 174,000 پرواز انجام داده که این 174,000 پرواز فقط پروازهای داخلی رو عرض میکنم.
بله.
زیر 60 نفر تو هواپیما نشستن و زیر 800 کیلومتر، نصفی از این پروازها. بنابراین یه هواپیما 72 نفره با برد 2000 کیلومتر بسیار برای کشور لازمه و من امیدوارم که بچه های ایران همینجور که روی این ماشین هواپیمای تجاری باربری کار کردن ادامه بدن. آقای دکتر دوزابدی هم معاون فناوری آقای رئیس جمهور با توجه به علاقه رئیس جمهور به این کار و دیگر مسئولین کمک بکنن به این دانش بنیان ها که اینها بتونن چیکار بکنن،
در اتحاد
با دانشگاه، در اتحاد با دانشگاه های محوری مثل دانشگاه شریف. الان میدونم دانشگاه شریف رو این جت 72 مشغول کار، دانشگاه امیرکبیر مشغول، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان مشغولن، دانش 4-5 تا دانش بنیان در گیر هستن. اگه پول خوب به اینا برسونن که پول ناچیزی هم هستش، بقیه دانش بنیان شریک بشن، شما قطعا بدونید که 4 سال بعد یک هواپیمای شبیه هواپیمایی که دیروز پرواز کرد فیلمشو پخش میکنن که داره تاکسی تست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر وزیری برای همراهیتون با برنامه. خیلی باعث افتخار ما بود که با شما صحبت کردیم و از فرمایشات شما بهره فراوان بردیم. امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین.
خیلی ممنونیم. بزرگوارید، ممنون از همراهیتون با ایران امروز. و با توجه به صحبت‌های آقای دکتر وزیری گفتگومون رو با جناب آقای مهندس معزدی ادامه بدیم. آقای مهندس معزدی، با توجه به فرمایشات آقای دکتر وزیری، اتفاقی که داره میفته و ارزیابی ایشون روی کرده دفتر صنایع هوایی وزارت سمت به چه صورت بوده و چه کارهایی رو مد نظر دارید و تبیین کردید برای ادامه کار؟
خب آقای دکتر وزیری، جزء پیشکسوتان صنعت هوایی هست. اسم از هواپیمای سیمرغ برده شد.
بله.
هم آقای مهندس پورمهراب، آقای دکتر وزیری، جا داره تبریک ویژه خدمت آقای دکتر خواجه‌فر و همه همکارانشون در صنایع هوایی عرض بکنم که کار بسیار بزرگی هست. انشالله به صورت تصویری و مفصل در بخش‌های مختلف رسانه به این موفقیت و این توانمندی که در حال اصطلاحاً تست های آزمایشی پروازی هست پرداخته بشه و جایگاهش انشالله به خوبی تبیین بشه. موضوع من به صورت خلاصه عرض کنم وقت برنامه رو نگیرم،
هستش
که برنامه هوایی و نقشه راه صنعت هوایی با هماهنگی 5 وزارتخانه در قالب یک کنسرسیوم تدوین شده و هر وزارتخانه با استفاده از زیرساخت‌ها، توانمندی‌ها و سابقه هایی که در و تجارب بسیار ارزشمندی که در هر حوزه فعالیت هوایی داشتن، اینها در قالب کنسرسیوم دارن با هم همکاری میکنن تا انشالله موضوع هواپیما سازی و دستیابی به هواپیمایی که مد نظر مسئولین و اصطلاحاً بازار، و این خیلی مهم هست که ما همیشه باید به بازار و اصطلاحاً به جاذبه بازار هم توجه بکنیم، این اتفاق انشالله انجام بشه. کنسرسیومی که تدوین شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی که به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمای کشوری نقش راه بردی داره، وزارت دفاع به دلیل گستردگی متخصصینی که در این حوزه داره و سابقه و سابقه‌ای که برای تولید هواپیما داشته و دارد و الان همین هواپیمای سیمرغ هم از همون مجموعه برخواسته، نقش بسیار مهمی داره. وزارت صنعت، خب به واسطه اینکه تمام زیرساخت‌های صنعتی کشور در اختیار داره، مشوق‌ها و مصوبات بسیار بسیار خوبی برای توسعه صنعتی کشور از مجاری قانونی و اسناد بالادستی داده شده، انجام وظیفه می‌کنه. و معاونت علمی به خاطر نقش بخش دانش بنیان، از زمانی که قانون دانش بنیان تدوین شد و ابلاغ شد، شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوایی پیشگام بودند. تقریبا بالای 450 شرکت حوزه هوانوردی از مزایا و حمایت‌های معاملات علمی استفاده می‌کنن. خدمت شما عرض بکنم وزارت علوم هست که دانشگاه‌ها، مراکز آرندی، تحقیق و توسعه رو حمایت می‌کنه و وزارت خارجه و سازمان برنامه بودجه که فعالیت‌های فرادستگاهی ما رو در حوزه صنعت هوایی کمک و حمایت
میکنم.
ما یک من حالا خیلی چیزم جدای از بحث کنسرسیوم دو تا خواهش هم داریم از هم مجلس محترم برای اینکه در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش هوایی بشه. ما در برنامه ششم توسعه دو تا ماده 42 و 53 رو داشتیم ولی الان در پیشنویس ارسالی برای مجلس ما اثری از حمایت‌های اسناد بالادستی در صنعت هوایی متأسفانه کم رنگ هست. صنعت هوایی صنعتی هست که باید آهسته و پیوسته و آگاهانه و بر اساس مستندات، استانداردها، الزامات بین‌الملل کار انجام بشه. این که در یک برنامه ششم دیده بشه و در برنامه یا پنجم دیده بشه و بعد در برنامه هفتم شاید مورد کم مهری قرار گرفته، اینو از مجلس محترم خواهش داریم که توجه کنن و انشالله در قالب برنامه هفتم یک پروژه پیشران معرفی کنیم. الان همه ما در صنعت هوایی حمایتمون برای فعال شدن، تجاری شدن هواپیمای سیمرغ هست که انشالله بعد از دستیابی به اهداف مد نظر صنعت و سازمان صنایع هوایی انشالله در حوزه تجاری هم پروژه های قوی تر و
کارآمدتری. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای مهندس معاذری، امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس هم صحبت‌های شما رو شنیده باشن. نگاه ویژه‌ای در برنامه‌های بعدی توسعه کشورمون به موضوع ناوگان هوایی و صنایع هوایی داشته باشن. ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. تشکر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. گفتگو داشتیم با مدیر کل محترم دفتر صنایع هوایی وزارت سمت، اما صحبت شد از هواپیمای سیمرغ. اجازه بدید که سلام بکنم به امیر سرتیپ خواجه‌فرد، مدیرعامل محترم سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که روی خط ارتباطی ما هستند. ویژه تبریک بگیم به ایشون، آزمون‌های پروازی موفقیت‌آمیز هواپیمای تروبری سیمرغ رو و فعالیت‌هایی که در این حوزه در صنایع هوایی سرزمینمون اتفاق افتاده. امیر سرتیپ خواجه‌فرد سلام بر شما.
سلام علیکم. منم سلام خدمت شما عرض می‌کنم و این روز رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و ملت عزیزمون. در خدمت
بزرگوارید. ممنونی. ما هم به شما خدا قوت میگیم، به همه فعالان عرصه صنایع هوایی سرزمینمون، چه در حوزه نیروهای مسلح چه در حوزه‌های غیر نظامیمون، و امیدوارم که اتفاقا این چنینی فراوان داشته باشیم. امیر لطفاً در رابطه با هواپیمای تروبری سیمرغ، فعالیت‌هایی که شده و نگاه ویژه نیروهای مسلح به این موضوع داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اتفاقی که افتاد در واقع پرواز بالگشایی هواپیمای سیمرغ بود، به این منظور که هواپیمای سیمرغ پارسال با حضور وزیر محترم دفاع در پایان اردیبهشت ماه رونمایی شد. خوشبختانه بازدید ریاست محترم جمهور داشتیم از این هواپیما در خرداد ماه پارسال و ما قول دادیم برابر روش و استانداردهای موجود این هواپیما رو پرواز بالگشاییش رو انجام بدیم. مستلزم این هواپیما در واقع باید پروازهای زمینیش انجام بشه و ببخشید باید تستای زمینیش انجام بشه، آماده میشه برای تستای پروازی. دیروز ما این تست رو انجام دادیم. خوشبختانه یکی از پروازهای بسیار بسیار موفق بود، چون هیچ مشکلی، هیچ در طب نقل از خلبان اون سرم این پرواز، ماها که روی زمین در واقع هواپیما رو رصد میکردیم، هواپیما پرواز بالگشاییش رو با موفقیت انجام داد. هواپیمای سیمرغ هواپیمای با معمولیت ترابری است، بین 4 تا 6 تن قابلیت حمل بار رو داره، بیش از 8 سال کار طراحی، ساخت بدنه و در واقع سامانه ها به طول انجامیده. البته این زمان در دنیا هم همین مقدار هست، یعنی ما کار با زمان و منظمی رو انجام دیدیم. البته خب تحریم ها و اینکه هیچ کشوری به ما همکاری نکرد در این زمینه باعث شد که آنچه که انجام شد ثمره کار دانشمندان خودمون بود. من از همه اون کسانی که از این پروژه در واقع حمایت کردن، همچنین همه اون دوستانی که همکاری کردن، من شنیدم آقای دکتر وزیری در برنامه شما صحبت کرده، ایشون در واقع از کسایی بودن که در دست طراحی کار رو شروع کردن. امروز باید به همه تبریک بگیم و از همه بخوایم که انشاءالله دست در دست هم برای یک آینده بهتر و تولید این هواپیما تلاشامون رو مضاعف کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهیتون با ایران امروز و با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر. ممنونم از شما، وقتتون بخیر. با امیر سرتیپ خواجه فرد صحبت کردیم در رابطه با وضعیت امروز ناوگان هوایی. در این دقایق باقی مانده رو مجدد اختصاص میدیم به جناب آقای مهندس سهیلی، جناب آقای مهندس پورمهراب. ما در بخش قبلی داشتیم راجع به رسیدیم به سناریوهایی که حالا صنایع هوایی مد نظر داره. با توجه به فرصتمون اهمش رو برای ما میفرمایید جناب آقای سهیلی؟
خواهش میکنم. ما اگر تنظیمات نهادی در کشورمون به همین صورت که بتونیم پروژه‌های موفقی رو به منصه ظهور برسونیم، یعنی با توجه به رویکرد مسئله محوری تکرار شونده انتباه پذیر بتونیم موفقیت‌های مکرر و کوچیک و بزرگی کسب بکنیم، بتونیم همچنین در کنارش همکاری‌های بین‌المللی رو داشته باشیم، اگر اینها هر دو با هم در حد مناسبی باشند، ما به توسعه و ابتکار ملی میرسیم. اما اگر همکاری‌های بین‌المللی خوبی داشته باشیم ولی در تنظیمات نهادی آنچنان که باید موفق نباشیم، دچار پیچیدگی و سردرگمی خواهیم شد. ما طبق ماده 53 برنامه ششم توسعه، سازمان هواپیمای کشوری برنامه رو تدوین کردن برای تعداد هواپیماهای مورد نیاز، در حقیقت نیاز سنجی شد با توجه به شرایطی هم که من در بخش قبلی عرایزم خدمتون گفتم که وضعیت حال حاضر ایرلاین ها به چه صورته. ما اگر برنامه استراتژیک خودمون رو برای رفع نیاز کوتاه مدت مسافربری و حالا همچنین ترابری در بخش تجاری پیگیری بکنیم، ما میتونیم از مسیر مراکز صنعتی، یعنی همراه شدن و همگام شدن با کارخانه های هواپیماسازی که در حال موجود در حال حاضر محصول دارن، حالا بلوک غرب، بلوک شرق، هواپیماهایی که در حال حاضر تولید میکنن وارد بشیم، که این امر نیاز به سرمایه گذاری بالا داره، میزان داخلی سازی محدود خواهد بود با توجه به تجربیاتی که از قبل داشتیم، زمان برای مذاکرات طولانی خواهد بود و این قطعاتی که ما قطعا از کشورهای خارجی وقتی که داریم باشون تولید مشترک رو برنامه ریزی میکنیم بخوایم روی محصول مشترک کار بکنیم، خیلی تأمین قطعات خارجی منوط به وضعیت سیاسی هستش. بخش بعدی مسیر طراحی هستش، یعنی ما بتونیم یک کنسرسیوم طراحی و ساخت هواپیما داشته باشیم که بخش‌هایی از طراحی رو در یک تیم مشترک به عهده بگیریم، در قبال پیشخریدی که محصول انجام میشه بتونیم بخشی از تولید رو به عهده بگیریم. این تجربه موفقیت هندی‌ها بوده که تونستن از این طریق وارد مسیر طراحی برای ساخت هواپیما بشن. و بخش بعدی هم فرایند طراحی توسط خودمون که بتونیم آرندی رو به صورت مشترک انجام بدیم، یعنی بر اساس قابلیت هایی که از پیش داریم بتونیم با خارجی ها کار کنیم، یا این تجربیات خود اتکار خودمون در حوزه های مختلف هوانوردی عمومی، هواپیماهای ترابری نظامی و دیگر بخش ها داشته باشیم تا بتونیم با عرض کردم با موفقیت هایی که داریم بتونیم در این راستا گام برداریم. انشالله
امیدوارم اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس سهیلی. یک دقیقه فرصت داریم جمله های پایانی نگاه دانش بنیان ها رو از آقای مهندس پورمهراب بشنویم. عذرخواهی میکنم، مهمانان ما فراوان بودن، ما نتونستیم از حضور شما استفاده بیشتر ببریم.
خواهش میکنم. من شروع عرایزم این بود که برسم به مشکلات شرکت های دانش بنیان، متأ خب فرصت دست نداد دوستان. امیدوارم عرایز خودم رو با این شروع کنم. دکتر وزیری فرمودن 5 تا شرکت، خیر، ما بیشتر از 500 شرکت همون که آقای مهندس مازدی فرمودن تو بحث دانش بنیان داریم و مشکلات عدیده داریم تو این بحث. و کنسرسیوم هایی هم که فرمودن از ساختارهای دولتی بدون در واقع کمک از شرکت های دانش بنیان نمیتوانند پروژه ها رو آنطور که باید پیش ببرند. ان شاءالله اگر جلسه دیگر بود در خدمتون بودیم. من راجع به معضلات، موانع و راهکارهایی که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن کمک بکنن تو حوزه ساخت خدمتتون عرض میکنم و